سالگی پزشکی تهران قبول شده، علی سرایی که رتبه 23 کنکور شده و تونسته دندان پزشکی شهید بهشتی قبول بشه، هم از شاگردای آقای رضازادن که بعد از اون 5 نفر میتونید با این رتبه‌های برتر صحبت کنید. یادتون نره قبل از همه اینها برای درف شماره تلفن همراه ایشون عدد 2 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1027 97، بعد به اون شماره که براتون ارسال میشه همین الان تماس بگیرید تا وقتای مشاوره براتون تنظیم بشه.
ممنون از محمد لطفی عزیز، هادی رضازاده دوست داشتنی. امیدوارم نکاتی که امشب هم در برنامه موج دانش براتون گفته شد مفید فایده و مثمر ثمر بوده باشه. شبتون بخیر و خدا نگهدار. دوستان شبتون بخیر و لبریز از آرامش باشه. با ما باشید با رادیو جوان و ملک آباد.
برم
ملک آباد.
سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. حالتون خوبه؟ احوالتون چطوره؟ بسیار خوب. اگه در چند روز گذشته و هفته گذشته مخاطب پروپاقرص ملک آباد بوده باشید، میدونید که ما اهداف بسیار بزرگ و بلند مدتی در ملک آباد داریم و پیگیریشون میکنیم تا برسیم به مقصد. مهمترین این اهداف چیه؟ نشوندن شما عزیزان پای رادیواتون و شنیدن ملک آباده. اما برای رسیدن به این اهداف چه کار میکنیم؟ کارهای بسیار زیادی میکنیم. یکیشون گفتن قصه و حکایته، چون تجربه نشون داده که مخاطب رادیو عاشق قصه و حکایته. پس ما هم اومدیم برای ساده سازی مفاهیم برنامه‌مون از حکایت استفاده کردیم. پس بریم سراغ حکایت اول.
دیروزنامه. به اینجا آوردند که در سالیان بسیار قدیم در روستایی از روستاهای دور افتاده جوانانی میزیستند که از نظر هوش و ذکاوت زبان زد خاص و عام بودند و آنچه در سر می پروراندند هر یک شهر و دیاری را دگرگون می ساخت. جوانانی برومند و خوشندیش کنند آباد ملک و میهن خیش. اما چرخش روزگار به نحوی بود که هیچ یک از اندیشه هاشان در عمل محقق نگشت و جملگی عزم سفر شهر و دیار غیر کردند. دقت بفرمایید، اندیشه هاشان در عمل محقق نگشت، عزم سفر شهر و دیار غیر کردند. ولی پس بیدرنگ گاری جاداری به آریه گرفتند و در گرگومیش اول صبح راهی مقصدی نامعلوم شد. رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. در میانه های راه چشمشان به پیر مردی تک و تنها ایستاده بر کنار جاده افتاد. خواسته و ناخواسته توقف کردند و پیر مرد را سوار مرکب خیش نمودند. چندی نگذشته بود که درد و دل پیر مرد و جوانان بالا گرفت. جوانان هر یک از ایده های خلاقانیشان گفتند و از آنچه برایشان گذشته و آنچه در جایی دیگر به دنبالش روان شدند، بهتران باشد که سر انجمن گفته آید در حدیث ما و من. در همین اسنای گفت و شنفت بودند که ناگاه پیر مرد نعری سهمگین براورد و در طرفت العینی به طرز محیر العقولانه گاری را در جهتی خلاف آنچه می رفت به حرکت در آورد و با سرعتی ما فوق تصور هدایتان را به دست گرفت و آنان از شدت حیرت لام تا کام سخن نگفتند. نشستن فقط نگاه میکردن و تنها با چشمانی مملو از پرسش های گوناگون به یکدیگر خیره شده بودند. به کجا چنین شتابان؟ هیچ کس سوال نپرسید. بله، رفتند و رفتند و رفتند تا به عمارتی بس ستوگ رسیدند و گاری از حرکت باز ایستاد. پیرمرد بیان که لبی بکشاید به درون عمارت رفت. از شدت تعجب و تحیر بخار از مغزهای جوانان برمیخواست. چاره ای نداشتن جز آن که راهی عمارت شده و به شخصه دریابند که در آنجا چه خبر است. به شخصه، دقت می‌فرمایید؟ این چنین کردند و حاصل شدند چه که در بخش بعدی حکایت امروز خدمت حضور انورتون عرض می‌کنم. برای شنیدن ادامه حکایت یه چند دقیقه در ملک‌آباد قدم بزنید، تفرج کنید، برمیگردیم و بعد از آن ناگفته‌ها را بازگویید. علی
عجب، عجب شرایطی داشتن این بنده خدا. آقا واقعا زور داره دیگه. منم اگه بودم شاید همین فکر به سرم میزد که راهی حالا شهری، روستایی، شاید یه کشور دیگه هستم بشم. ها؟ به هر حال می‌بینیم که این بحث مهاجرت و رفتن‌ها از دیرباز و تا کنون همچنان ادامه داشته. ما الان هم داریم که می‌بینیم دانش آموخته‌هامون، کسانی که افراد تحصیل کردن یا در حال تحصیل هستن، بعد یه مدت از کشور خارج میشن و میرن به امید اینکه حالا یه حمایتی ازشون صورت بگیره یا بتونن یه جای بهتری شغلی پیدا کنن، دارن از کشور خارج میشن. در همین مورد اگه اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ نیمه دوم حکایت، بریم با یک کارشناس زبده در این حوزه صحبت کنیم.
علت این که نخبه ها دارن مهاجرت میکنن از کشور دلایل مختلفی داره که ما این دلایل مختلف رو در واقع باید به شکل یک مجموعه کامل ببینیم. از یک طرف بحث عدم شرایط لازم و شرایط کافی برای جذبشون هستش که در واقع در صنعت بخوان جذب بشن. از سوی دیگه این هستش که آموزش هایی که بهشون داده میشه شاید آموزش هایی نباشه که بتونه کاربرد عملیاتی داشته باشه و بتونن بعد از زمان فارغ التحصیلیشون ادامه بدن. و از سوی دیگه هم باز مجدد میتونیم این بحث رو مطرح بکنیم که شاید شرایط کاری منطبق با موضوع تحصیلاتشون توی سیستم فراهم نباشه. سایر دلایل، مثلا فرض کنید دلایل اجتماعی، دلایل سیاسی و دلایل دیگه خیلی درصد و ضریب بالایی رو برخوردار نیست. عموما آینده‌ای رو که دانشجو میخواد برای خودش متصور بشه و آینده خوبی رو برای خودش داشته باشه تو بحث تحصیلات تکمیلی میبینه و احساس میکنه که غنای دانش در تحصیلات تکمیلی شاید در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به مراتب بهتر از این کشور شاید باشه. این تصور و تفکریه که دانشجو داره. لذا ما باید بیایم سازمان آموزشی خودمون رو در مقاطع تحصیل و تکمیلی کامل تر بکنیم که ببینیم خروجی خوبی داره یا نداره، یا اینکه اگر ضعفی داره اون رو جبران بکنیم که دانشجو به لحاظ موضوعات مربوط به علمی و دانشی حقیقت اینجا تأمین بشه. نکته دومم این هستش که شرایطی رو پیش بیاریم که دانشجو وقتی که تحصیل تکمیلی رو میخواد ادامه بده، مثل ارشد یا دکترا رو میخواد ادامه بده، شرایطی براش پیش بیادش که تو اون شرایط بتونه بعد از ادامه تحصیل و گذاشتن یه چیزی در حدود 6 سال زمان موضوعات شغلی خوبی براش مطرح باشه که بتونه ادامه کار بده.
البته یه سوال دیگه هم اینجا مطرح میشه، اینکه این رفتنها، این خارج شدنها، این مهاجرتها چه تأثیری روی خود این جوونا در درجه اول داره و در بحث کلان چه تأثیری بر روی کشور و آینده کشور داره؟
مطالعات و تحقیقاتی هم تو این زمینه انجام شده. ما هر چیز رو نباید به شکل تحبید ببینیم. یعنی اگر دانشجوی لیسانس ما داره میره برای مقاطع بالاتر و تحصیل تکمیلی داره ادامه میده، این همش اینطور نیستش که بره اونجا و استعداد در واقع از کشور خارج بشه و در نهایت خروجی نداشته باشه. ایرانی در هر کجای دنیا که باشه ایرانیه و منافع حاصل از تولید دانشی که برای اون شخص انجام شده حتما برای کشور مؤثر خواهد بود. لذا رفتن اونها بر اساس تحقیقاتی که در واقع شده به این گونه هستش که خود دانشجویی که میره خارج از کشور حالا شاید 20 30 یا 40 درصدشون برگردن توی کشور و بخشیشون برنگردن. حالا اگر برگردن که توفیقاتی که برای خود ما داریم که جذب صنعت میشن، جذب دانشگاه ها میشن و میتونن این اطلاعات رو به راحتی منتقل بکنن به نسل بعدی. نکته دوم این که حالا فرق نشود که اینها برند و نیان و در نهایت عرض شود حضورتون که بخوان فعالیت اقتصادی انجام بدن در خارج از کشور، که باز اگر ما شرایط خوبی بتونیم، شرایط تعاملی خوبی بتونیم ایجاد بکنیم که حتما این شرایط در کشور داره ایجاد میشه، میتونیم به عنوان بازوهای اجرایی، نماینده ها و سفرهای خودمون در خارج از کشور این بچه ها رو داشته باشیم. اگر بتونیم تشکلهای خوبی رو ایجاد بکنیم، میتونیم از سواد علمی این بچه ها و از مهارت های اینها هم استفاده بکنیم و کمک بگیریم. ایرانی در هر کجا که باشه حتما علاقه ایرانیگری داره و حتما اطلاعات و دانش خودش رو منحصر به خودش نمیدونه و در توسعه و توزیع اون حتما کوشا هست.
بله، اینم از نگاه کارشناسانه به نیمه اول حکایت. اما خب حکایت که نصف نیمه نمیشه رها کرد، نیمه دومش هم باید گوش کرد تا بفهمیم چه اتفاقی قراره درش بیفته. پس بی وقت و بی معطلی بریم سراغ نیمه دوم حکایت.
خب عزیزان، همونطور که در قسمت اول خدمتتون عرض کردم، تعدادی جوان به سبب آن که ایده‌هاشان در روستاشان عملی نگشت راهی شهر شدند. در میانه‌های راه به پیرمردی برخوردند که اهل درد و دل بود و هنگامی که آنچه بر ایشان گذشته را بازگو کردند، پیرمرد ناگاه مرکب را وارونه کرد و به سمت عمارتی بزرگ دوان شد. اما آن عمارت چه بود؟ پیرمرد سالیان سال تنها میزیست و با وجود مایملک فراوان یار و همراه و فرزندی نداشت. وقتی جوانان را بدان حالت دید، تصمیم گرفت اونا را به خونش دعوت کنه، دقت می فرمایید، و هر یک را حجره‌ای بخشد تا در آن ایده هاشان را عملی سازند. همو از تنهایی می رهید و هم اینان به آرزویشان می رسیدند. یک تیر زدی نشان دو بردی، احسنت به آن شیری که خوردی. و شیره تو را نخورد. یک سال به همین منوال سپری گشت و جوانان هر یک سر در حجره خیش مشغول چند و چون طرحشان بودند. در پایان سال از هر یک از حجره ها کالاهایی خارج گشت که به یک بار اوضاع آن دیار را دگرگون ساخت و پیر مرد و جوانان تبدیل شدند به ثروتمندترین افراد آن دیار، بیان که کسی از ده خارج شده باشد. پیرمرد نیز دوچندان ثروتمند گشت و جوانان بیشتری را جذب خانه خیش کرد و آن امارت به محفلی برای رونق زندگی جوانان اندیشمند و کوشا بدل گشت. از آن پس دیگر کیفیت زندگانی مردمان آن دیار روند سعودی طی کرد و گاری نیز به خودروی تمام اتوماتیک و هیبریدی بدل گشت. تو خود آگه نی از آنچه داری که با یک شمه اش گلها بکاری. به به، ببین چی میگه. و این بود این حکایت.
میگن آدم از یک ساعت دیگه خودش هم خبر نداره. قضیه ایناستا. ببین، اینا راهی شهر و دیار دیگه ای شده بودن، وسط را با این آقای پیرمرد آشنا میشن و میرن سراغ ثبت ایده هاشون و پرورشش و به هر حال به نون و نوایی هم دیدیم رسیدن. اما بریم سراغ نمادشناسی این حکایت. ببینید ما در این حکایت چه کسانی رو داریم؟ یا آقای پیرمرد رو داریم که ایشون حالا یک فرد متمولی هستن، یک مکان خیلی بزرگی هم در اختیار دارن، میان این مکان رو در اختیار این جوونا قرار میدن. در واقع ایشون میشن یک جورایی رئیس مرکز رشد. و اون عمارتی که ایشون میاد هر غرفه‌شو در اختیار یکی از این جوونا قرار میده، میشه خودش یک جورایی مرکز رشد. جوونا میشن اون افراد صاحب ایده، افراد مخترع که نمیدونن چیکار باید بکنن. یعنی ایده ها رو دارن، خلاقیت رو دارن، اما کسی رو ندارن که ازشون حمایت و راهنماییشون کنه تا اون ایدهشون رو به عمل تبدیل کنن. گاریه میشه چی؟ گاریه میشه نمونه‌ای از اون پیشرفت تکنولوژی که به وسیله این مراکز رشد داره در حالا کشورهای مختلف از جمله کشور ما اتفاق میفته. اما بیایم سراغ این قضیه که اصلا تعریف درست و دقیق این مراکزی که حالا میگن یه عده جوون صاحب ایده و مخترع و از اینجور حرفا میان توش و یه عده سرمایه‌گذار هم از خارج میاد و سرمایه‌گذاری میکنه روی این ایده ها و نهایتا تبدیل به کالا میشه چیه؟ حالا در اصطلاح بهش میگن مراکز رشد یا انکوباتورها. ببینید، من یه مقدمه خدمتتون عرض میکنم، بعد میریم سراغ کارشناس و تعریف دقیق‌تر و درست‌تر رو از ایشون میشنویم. مراکز رشد یه ابزارهایی هستن برای رشد اقتصادی. به وسیله چی؟ به وسیله اون کارآفرینان تحصیل کرده که رفتن توی دانشگاه‌ها، توی پارک‌های علم و فناوری، مراکز تحقیقاتی مختلف یه ایده رو پرورش دادن، به مرحله عملی سازی رسوندن، اما حالا حمایت مالی نیاز دارن، حالا راهنمای علمی، بازاریابی نیاز دارن تا بتونن اون کالاشون رو به بازار عرضه کنن. اما اصلا ایده ایجاد مراکز رشد در جهان از کی شروع شد؟ حالا علاوه بر این حکایت ما که در سالیان گذشته دیدیم که حالا یک پیرمردی بود اومد خونه‌شو در اختیار جوان قرار داد، اما به صورت علمی اولین مرکز رشد جهان در سال 1959 بود که در نیویورک افتتاح شد و یک مرکز صنعتی بود به نام مرکز صنعتی باتاویا که اومد چند نفر صاحب ایده رو آورد، سرمایه‌گذار بخش خصوصی آورد، اینا رو در کنار هم قرار داد و تونست کالا و محصولی رو به بازار عرضه کنه. میگن در کل دنیا چیزی حدود 3000 تا انکوباتور یا همون مرکز رشد وجود داره که حالا کشورهای مثل امریکا و ژاپن در صدرش هستن دیگه، بیشترین مراکز رشد رو دارن. انواع مراکز رشد انکوباتورها رو اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، اینا میشه کلا 4 تا دسته اصلی. یکی مراکز رشد صنعتی هن که اینا نهادهای دولتی و غیر انتفاعی میان چیکار میکنن؟ میان از کارفرمایان حمایت میکنن. یکی مراکز رشد دانشگاهیه که میان از اون امکانات دانشگاهی استفاده میکنن برای حمایت، مثلا امکانات آزمایشگاهی، کتابخونه‌ای، حتی میتونن از اعضای هیئت علمی استفاده کنن، مثل اتفاقی که داره در دانشگاه علوم پزشکی تهران میفته. نوع بعدی مراکز رشد، مراکز رشد مجازی هن که اینا فضای فیزیکی ندارن، امکاناتشون غیر از اون فضای اداریه، میان خدمات مشاوره ای رو از طریق وب ارائه میدن به حالا کسانی که مشتاق هستن و متقاضی اون راهنمایی ها و مشاوره ها هستن. مورد بعدی که حالا خیلی مورد مهمیه و مراکز رشد خیلی مهمی هم محسوب میشه در دنیا، مراکز رشد بین المللیه که اینا کارشون چیه؟ اینا تمرکزشون بر روی صادراته و میان اون سرویس های پشتیبانی رو مجهز میکنن، روز به روز با توجه به اون استانداردهای جهانی اینا رو مجهز میکنن و یک شبکه‌ای در مراکز رشد حالا چه در داخل کشور چه در خارج از کشور ایجاد میکنن و به همین دلیل میتونن خیلی بازاریابی بیشتری ارائه بدن. خیلی خوب، الان من دیگه دارم زیادی متکلم وحده بازی در میارم. قرار شد بریم سوالات دقیق‌تر و درست‌تر رو از کارشناسمون بپرسیم. بریم سراغ کارشناس در بخش دوم. اولین سوالی که ازشون پرسیدیم این بود که اصلا یک مرکز رشد کجاست و اصلا ضرورت تأسیسش چی بوده، حالا چه در خارج از کشور چه در داخل کشور.
بسیاری از دغدغه‌هایی که تو همین حوزه ما داشتیم در ارتباط با اینکه دانشجو بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه، فضای کسب و کار یا براش مهیا نیست یا دانشجو مهیا برای فضای کسب و کار نشده، این معمولیت اتفاق افتاد که مراکز رشد شکل بگیره. مرکز رشد ماهیتاً این هستش که وقتی که فرزندان عزیز کشور ما مقطع تحصیلی لیسانس رو شروع میکنن، اینها بیان علاوه بر اینکه تحصیلات آکادمیک خودشون رو دارن، بیان با یک مهارتی هم آشنا بشن. از جمله مهارت هایی که آشنا بشن در واقع دستبندی شده این هستش که با موضوع تیم ورک آشنا بشن که متاسفانه ما هنوز بلد نیستیم که کار همکاری و مشارکتی داشته باشیم. توی این مجموعه مراکز در واقع در امتداد از ایده تا پدیده هستش، بچه‌ها رو ترغیب می‌کنن ابتدا در موضوع نوآوری و بعد از اینکه موضوع نوآوری اتفاق افتاد کمک می‌کنن. گروهی از اساتید دنبال می‌کنن دانشجو رو، کمک بهش میدن و مشاوره بهش میدن، تیمی شکل می‌گیره، اینها رو می‌برن تو مرحله پیشرشد و بعد از مرحله پیشرشد میرن تو مرحله رشد. تو این فضا و در واقع تو این 3 سال دانشجوی ما هم یاد میگیره شیوه های کسب و کار رو، تکنولوژی های جدید رو، موضوعات مرتبط با دنیا رو، سایر مسائلی که باهاش بعد مواجه بشه، مدل های کسب و کار، موضوعات مربوط به قوانین جاری کشور، تامین اجتماعی، دارایی، شرکت داری، ثبت شرکت، در واقع سلسله مباحثی تو این قضیه و سلسله کارگاه هایی تو این دوران 3 ساله برای این دانشجو گذاشته میشه که بعد از اینکه مقطع لیسانس رو به پایان رسوندن حتما با بازار هم خوب آشنا شده باشن، خوب شناخت داشته باشن، قوانین جاری کشور رو بدونن و بدونن چجوری میتونن با دوستان دیگه خودشون همکاری بکنن. همه این توصیقات مجموعش این میشه که طرح اولیه‌ای که در ذهن دانشجو شکل گرفته در طول این 3-4 سالی که داره ادامه میده و این مقطع رو داره پشت سر میذاره تبدیل به یک محصول بشه. حالا لزوماً این دانشجو نباید دانشجو لیسانس باشه، میتونه دانشجو فوق لیسانس باشه، میتونه دانشجو دکترا باشه، یا اینکه اصلا میتونه دانشجو نباشه و بیاد این ایده رو مطرح بکنه، بعد از اینکه این ایده مطرح شد پرورش پیدا بکنه و در یک بازه زمانی 3 سال و نیمه تبدیل به یک محصول بشه، که اگر تبدیل به محصول شد خب اون موقع هستش که هدایت میشه کارهای علم و فناوری و سیاست‌های بعدی که دستگاه حاکمیتی برای بچه‌ها در نظر گرفته.
و بریم سراغ سوال پایانی ما از کارشناسمون و اون این که وضعیت حال حاضر مرکز رشد کشورمون رو چطور ارزیابی میکنیم؟
با توجه به مطالعات تطبیقی که در واقع ما در مرکز نوآوری رشد و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید بهشتی انجام دادیم، اینطور میشه گفتش که در واقع بعد از اینکه این مأموریت به مجموعه‌های آموزشی دانشگاهی داده شد که مراکز رشد رو در واقع ترخیص بکنن، درخواست خیلی زیادی تو این ارتباط شد. ولی اینکه بعداً چه اتفاقی افتادش، چه توفیقاتی حاصل شد، به نظر میرسه که اون مأموریت اولیه‌ای که در واقع شکل گرفته بود که این کار انجام بشه، شاید اگر امروز ما بخوایم به درصد عرض بکنیم شاید حدود 50-60 درصد عملیاتی شده، که این هم در واقع مشکلات خاص خودش رو داشته، در واقع ایراداتی بوده که میشد که به بعضی از جاها گرفته بشه. اقبال عمومی به طور کلی خوبه، منتها چون بسته های حمایتی بعد از این مأموریتی که داده شد در واقع مطرح شد ولی عملیاتی نشد، مثل حمایت های مالی، وام هایی که باید به دانشجوها داده بشه، اکثرا مجموعه هایی که تونستن خودشون از سایر منابع موضوعاتی رو تهیه کنن و دانشجوهاشون رو کمک بکنن موفق تر بودن نسبت به فضاها و مکانها و مجموعه های دانشگاهی که احیانا نتونستن این موضوعات مالی رو خوب جذب کنن و کمک به بچه های پیشرشد و رشد بکنن.
عزیزان جان، شما با ملک آباد تماس گرفته اید. پس از شنیدن سرنا و دهل صدای خیش را به ما هدیه کنید.
شنوندای عزیز، این نکته رو توجه کنید که ملک آباد خیلی وقت نیست که از زمان تأسیسش داره میگذره و همین خاطر کم کم زمان میبره تا حالا تجهیزات مختلفی درش نصب شه و امکانات مختلفی در این مکان به وجود بیاد تا ما بتونیم هرچه بهتر این برنامه رو خدمتتون ارائه کنیم. اما از نخستین امکاناتی که در ملک آباد نصب شد اون سیستم پیغامگیر بود که حالا ما هفته پیش هم معرفیش کردیم که این حالا دوتا نمره هم داره، اونم خدمتتون عرض خواهم کرد. این سیستم پیغامگیر برای اینه که ما بتونیم دموکراسی رو هرچه بهتر و بیشتر در ملک آباد اشاعه بدیم. به همین خاطر ما گفتیم که چرا فقط خودمون صحبت کنیم، چرا فقط کارشناس صحبت کنه، این راوی چی میخواد صبح تا شب همش هی داره حکایت میگه. بریم سراغ صدای دلنشین شما. این دوتا نمره رو یادداشت کنید. شما اگه دانشجو هستید، اگه استاد دانشگاه هستید، اگه یک فرد خلاق هستید، نخبه هستید، هر مقام و پستی که دارید میتونید با این سیستم پیغامگیر تماس بگیرید و ما رو از ایده ها و نظرات خودتون بهره مند بسازید. این دوتا نمره رو یادداشت بفرمایید. 2 20 40 000 2 20 50 952. خب خدا رو شکر بالاخره رسیدیم به مقام جمع‌بندی و ما هم میتونیم 4 تا کلام صحبت کنیم. میدونید که من هر روزه خیلی مسافت طولانی رو طی میکنم، میکوبم میام تا برسم به ملک آباد، فقط به خاطر همین یه تیکه مقام جمع‌بندی که در اختیار من قرار دادن. اما جمع‌بندی به چه صورته؟ ببینید عزیزان، طبق سند چشم‌انداز ما باید یک شبکه سازی بهینه‌ای بین تمام فعالان حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری ایجاد کنیم و هرچه اساس این شبکه قرص‌تر بنا بشه هم میتونه فارغ التحصیلان بیشتر، هم کارآفرینان بیشتر، هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیشتری رو به خودش جذب کنه تا همون فرهنگ سازی صورت بگیره، همون ثروت آفرینی که حالا هدف اصلی سند چشم‌انداز هم هست محقق بشه. خب اگه ما مسیر رو درست طی کنیم و به اهدافی که برای این مراکز رشد در سند چشم‌انداز دیده شده و براشون برنامه‌ریزی شده برسیم، طبق آمار 60-65% اشتغالمون فقط از طریق همین شرکت‌های کوچیک و متوسط که در این مراکز رشد پیدا کردن و به بلوغ رسیدن تأمین میشه. یه نکته مهمی هم که لازمه اینجا بهش اشاره کنم، تفاوت بین مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوریه. مراکز رشد یه جورایی محمل ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط که حالا به اختصار بهشون SME هم گفته میشه هستن، اما پارک‌های علم و فناوری محل اداره و فعالیت همافزایانه این شرکت هاست. یعنی چی؟ یعنی یه شرکتی میاد میگه من میخوام این محصول رو ارائه بدم، اما یه نواقصی داره. این نواقص چجوری برطرف میشه؟ با استفاده از کمک شرکت‌های دیگه‌ای که تو اون پارک‌های علم و فناوری وجود دارن. و هرچه ما بتونیم مراکز رشدمون رو، این پارک‌های علم و فناوریمون رو مجهزتر کنیم و بروزتر کنیم، به نفع خودمونه، چون هم اشتغال بیشتری برامون ایجاد میشه، هم ثروت آفرینی بیشتری داریم. و همچنین مشکل اون زنجیره اتصال بین صنعت و دانشگاه بود که تو برنامه قبلش اشاره کردیم، دقیقاً از طریق همین شرکت‌های کوچیک و متوسطی که برطرف میشه. اما طبق روال گذشته، سوال پایانی که در آخر هر ملک آباد داره مطرح میشه این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا ما اومدیم این مراکز رشد و توسعه دادیم، شرکت‌های کوچیک و بزرگ و متوسط درشون رشد پیدا کردن، چی به ما خواهد رسید؟ در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب منم مثل شما دارم در حال حاضر زندگی میکنم و در آینده نیستم که ببینم چه اتفاقی داره میفته. به همین خاطر میریم سراغ همین راویمون که در تمام اطوار تاریخ حضور فعالانه‌ای داره، که یک روزم اتفاقا ما باید بیاریمش تو برنامه بگیم که چیکار کرده که در تمام اطوار تاریخ هست، در گذشته هست، در امروز هست، در آینده هم هست، در پس آینده هم احتمالاً وجود داره دیگه، اینطور که داره پیش میره. خب من جا داره همینجا ازتون تشکر کنم دیگه، وقتشو خداحافظی کنم، بارو بندیلمو باید جمع کنم برم تا برسم به خونمون و فردا دوباره خدمتتون برسیم با یک ملک آباد دیگه. خدا نگهدار. فردا نامه.
آمدیم هینک در سنه 1404 شرکت های کوچک و بزرگ دانش بنیان در جای جای این سرزمین پهناور قابل رؤیت است. شرکت هایی که مراحل ابتدایی تأسیس را پشت سر گذاشته و به میدان رقابت پا نهادند و تبدیل شدند به حلقه واسط و رابط صنعت و دانشگاه. در این دیار زبان صنعت با زبان دانشگاه یکی است و هر یک به شیوه خیش سعی در تکمیل امور دیگری است. در دانشگاه پژوهش‌ها تنها با هدف رفع معضلات صنعت انجام می‌پذیرد و تولید علوم کاربردی به قدری سریع و بروز است که به تمام نیازهای جدید صنعت پاسخی تولید علوم کاربردی به قدری سریع و بروز است که به تمام نیازهای جدید صنعت پاسخی مثبت و سازنده می‌دهد. از طرفی دیگر پارک‌های علم و فناوری نیز به بلوغی در خور توجه رسیدند و در تکمیل